أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. محتر جهت نهم بود یا دهم بود نیستم، عرض کردیم در این جهت بحث پیاده کردن بله ترتب بر دو فرع فقهی که در فقه مفتابه هن، این دو فرع، یکی اگر کسی جهلن اخفات رو در مورد قصر یا قصر رو در مورد اخفات خون نمازش میگن صحیحه، یکی هم در نماز قصر در سفر کسی جاهل بود به وجوب قصر در سفر، جاهل حکمی بود مثلا و نماز رو تمام خوند بعد مطلع شد که در سفر یا در این سفر مثلا نماز قصر و تمام نیست، پس میگید سفر اول کسی رو سفر خیال میکرد، سفر اول من شغل و حوف سفر یا مکاری هم نمازش تمامه چون شغل و حوف سفر، بعدش گفتن نه، فتوه اینه که سفر اول قصره، سفر دوم، سفر اول بعد از عشرت ایام مونده باشه در شهر خودش، سفر اول منصوص در روایات فرقام بشتاده شده بایستی تمام قصر بخونه، سفر بعد اگه ده روز نگذشته اون نمیشه سفرش، نمازش میشه در اونجا میشه تمام. خب این خیال کرد سفر اول مکاری هم نمازش تمامه، جاهل بود به این مسئله، نمازش تمام خوند بعدش گفتن نه، اینجا میگن نمازش صحیحه، نماز تمامش صحیحه، با اینکه واجب برش نماز قصر بود در سفر اول، بدار اصل سفر نمیدونست که واجب قصر تمام خوند، میگن نمازش صحیحه، حتی اگر مقصر باشه در این تعلم. یعنی چی؟ گفتن اگر ترک تعلم هم کرد و جهلش جهل تقصیری بود، این هم واقعا معاقبه، یعنی سفر تکلیف به نماز قصر داشته، اصیانه ازش ساقط شده چون ترک تعلم کرده تقصیرن ساقط شده، چون میگن مثلا لا تعاد در جهر و اخفات قصر تمام رو که نمیگیره چون ارکان درش هست، جهر و اخفات رو هم میگن در اگر تقصیری باشه جهل و ترک ان جهل ان تقصیر باشه نه ان قصور، اونجا میگن نمیگیره، ورجه فتواشون اینه. خب وقتی نگرفت پس تکلیف واقعی محفوظه به قصر یا به جهر و تمام، اونی که نخونده اشتباه کرده نماز زورشه مثلا خیال میکرده نمیدونسته واجبه درش اخفات زور است، زهره میشه با جهر خونده یا عشاءین با اخفات خونده، اگر مقصر باشه هم تکلیف واقعی برش فعلی بوده و چوب میخوره و عصیان کرده او را به تقصیر از ترک تعلم، هم این نماز انجام دادش که برخلاف اونه در این دو مورد جهر و اخفات یا تمام در مورد قصر، این هم صحیحه. و اشکال شده اینجا خب اگر امر واقعی داره این امر، این دو تا واجب شوری میشه، دو تا به دو چیز تکلیف بشه، به هم جهر هم تمام هم قصر هم اتمام در یه نماز، اینجا گفته شد که وجوهی ذکر کردن، این منصوص در روایات صحت این نمازی که انجام داده شده و اطلاقات ادله اون امر اول هم آقایون بهش تمسک کردن، گفتن اگر مقصر بود در جهلش اونجا هم و اطلاقات محفوظ، این عصیان کرده یعنی تقصیر شون کرده معاقبه، اون تکلیف هم بیدی بوده براش، دو تا تکلیف با هم فتوا دادندش فقها، هم عصیانش در مورد تقصیر نسبت به اون امر اول، مثلا اونجا امر اول هست، هم صحت این فعل دومی که انجام داده که ضد مثلا اون فعل اوله و خلاف جهر مونده مقام در مکان موضع اخفات و بر یا برعکس تمام خونده در موضع قصد دیگه که برعکسش البته نیست. این مقدار دلیل آمده هم معاقبه پس امر اول هست هم این نماز دومش صحیحه خود نماز صحت نماز امر بخواد پس اینجا یه امر به این نماز هم هست. بحث شده که این دو امر چگونه است. اگه امر به جامع بود بگیم مثل موارد جهل قصوری نه تقصیری. اونجا میگن امر به جامعه بین قصر و تمام، امر به جامعه بین اخفات و جهره برای جاهل قصوری و ادله لاتعال. اون خب اشکالی نداشه، یک امر به جامعه مخیره بین این که در قرائت جهر بکنه یا تمام، در نماز دو رکعتی بکنه یا چهار رکعتی، نسبت به خصوص جاهل تقصیری اونجا اشکال نیست، چون دو امر دیگه اتیانی در کار نیست. از عدل لاتعات هم مثلا ممکنه این استفاده بشه یا از اون روایت خاصی که آمده در باب جاهل قصور اطلاقش شامل جاهل و اونجا مشکلی نیست. ولی جایی که جاهل تقصیری است اشکال پیش میاد. این جاهل تقصیری اگر بگیم معاقبه پس بنابراین یک امر واقعی داره که عصیان شده، چون عقاب برای عصیانه، پس یه امر واقعی به اون مرکبی که با اون تکلیف واقعی واسه انجام میگیره از جهر یا اخفات یا از نماز قصر، اون امر به قصرش فعلی بوده، تفوید کرده، ترک کرده، تقصیرن عالم نبوده، جاهل بوده، ولی آن تقصیر بوده، نه از یاد بگیره، میتونسته بره یاد بگیره، معاقبه چون اون را تفوید کرده، ولی نمازی هم که خونده صحیحه. حالا این چطور، این نماز دوم چطور صحیح میشه با اینکه نماز امر میخواد؟ اینجا عرض کردیم وجوهی رو ذکر کردن، یک وجه ترتبی است که مرحوم خاشو بغطا گفته اینجا این دیگه امر، اون امر اول هم هست ترتبا اگه اونو ترک کرد امر به این که انجام داده هم هست. یعنی هم اولا دو تا امر داره مثل موارد ترتب، یکی به جهر یکی به اخفات اگر ترک کرد جهر را، یکی به قصد یکی به تمام اگر ترک کرد قصد را ولو تقصیرا ترک کرد. فقط عالم نباشه، چون روایت در خصوص جاهل آمده نه در عالم. و دو تا تحریف گفتن اینجا هست، هم اولی به لحاظ او عصیانه معاقبه، هم دومی به نحوه ترتب کرده اون انجام نداد اون عصیان کرد این رو که انجام بده. وقتی این اسمش گوشته مرحوم صاحب کاشورغتا به ترتب، چون دیده اینا ضد همان، دیده جهر و اخفاء ضد همان در قرائت، گفته این همون ترتبه، بنابر امکان ترتب اینجا یه امر ترتبی رو شارع قرار داده. البته علل قاعده نیست این ترتب، چون یه امر واقعی بیشتر نبوده، این رو از این روایتی که آمده گفته صحیحه استفاده کرده. ما این روایت رو جمع کنیم با اون عصیان واقعی که چطوری میشه هم امر واقعی عصیان شده هم این فعلی که انجام داده شده صحیحه، میگه این از باب ترتب میشه درستش کنیم. که مولا دو تا امر داره، این روایتی که آمده گفته صحیحه در حقیقت کاشفه از امر به این، چون عبادت بدون امر صحیح نمیشه. این امر یه امر ترتبی است، ما هم که قائل به امکان ترتب شدیم، پس اینجا در حقیقت شارع دو تا امر داره. ترتبی است که در طول دلیل صحت میاد، اگر دلیل صحت نبود هم میگفتیم اینجا همون یه امر واقعی بیشتر نیست، اونم باطل باز عاده کنه بعد یا قضا کنه. دو تا یک عصیان داره یه امتثال، یه عصیان چون جهلش تقصیریه، چون جهل در مورد جهل تقصیری میگیم عصیان دیگه، اینم هم همونجوره نرفته یاد بگیره، اگه یاد میگرفت این بله دیگه این یه امر بیشتر نداشت، حالا که نرفته یاد بگیره یه امر دیگه ای داره. در مورد جهل قصوری اونجا نمیشه برگردون به امر به جامع یه امر، چون اونجا دیگه عقاب نیست. در مورد جهل تقصیری نمیتونیم برگردونیم به یه امر، چون اگه برگردونیم به یه امر اونجا دیگه عقاب نیست، با اینکه فرض اینه که این معاقبه، اینجوری فتوا میدن که این معاقبه، پس بنابراین یه امر واقعی داریم به نماز قصر و نماز ظهرین اخفاتی یا عشائین جهری بر این جاهل تقصیری، یه امر دیگه هم داریم که حالا این فعلی که انجام داده درسته که ضد اونه مثلا، اینم درسته، این رو از این روایت خواستش استفاده کنه بنابر امکان ترتب. این بحث وقت اینجا آمده که آیا اینجا میشه از مصادیق ترتب باشه یا نمیشه. یه اشکالی هم مرحوم شیخ کرده به این حرف مرحوم صاحب کاش وقت در اون بحث فقهی، گفته خب ما که قائل به امتناع ترتبیم این وجه نمیتونیم قبول کنیم، چون ترتب بیشه ما به مثلا اشکال داره، محل اشکاله. اونم چه در کبرا اشکال کرده این اشکال رو اینجا به این شکل گفته و دیگه چرخی هم نداده شن. مرحومی دو سه تا اشکالای آبداری به حرف مرحوم کاشف قطع کرده. اولین اشکال گذشت دیروز گفتید چون میفرماد در این که اینجا جهر و اخفات، حالا در جهر و اخفات این روشنتره، جهر و اخفات زدین لا ثالث و همات در قرائت برای قرائت اگه وقت قاقع شد دو جهریه است یا اخفاتیه، و در زدینی که لا ثالث امر ترتبی محاله چون تحصیل حاصله. گفته شد اگر امر به قرائت جهریه باشه و قرائت اخفاتیه، نه به اخفات در قرائت یا جهر در قرائت، این زدین لا ثالث نمیشه، زدین ثالث میشه، میدونه ترک کنه قرائت، دیگه تحصیل حاصل نیست. گفتیم این مطلب درسته اگه اینجوری باشه، دیگه این تابع دلیل، البته چون روایت آمده بر صحت میشه از روایت ایره استفاده کنی کسی بگه حالا اگر اون روح محال شد پس برای میشه امر به قرائته. مثلا یه اشکال اساسی تری اینجا وارده بر مرحوم میرزا که و بعد کسانی که بر کسانی که اصل این مطلب رو قبول کردن از مرحوم میرزا فقط گفتن اینجا امر به قرائته، و اون این که چه امر به قرائت باشه چه امر به جهر در قرائت باشه یا اخفات در قرائت باشه، اساسا در این امر به قرائت یا امر به جهر به قرائت هر کدوم باشه اینا اوامر ضمنی هست و اوامر ضمنی ترتب در اوامر ضمنی معقول نیست، ولذا ما بعد در جایی که دو واجب ضمنی با هم تضاهم میکنن در مقام امتثال تضاهم میکنن، نه اینکه مثل اینجا دلیلی از بیرون بیاد بگید هم صحیحه، در مقام امتثال اگر تضاهم کردن این مکلف نتونست یا باید رکوع کنه یا باید سجود کنه، اگر رکوع میکرد دیگه سجود قادر بر سجود نبود، اگر رکوع نکنه قادر بر سجوده. اینجا در بین اجزاء یک مرکب واحد اگر در مقام امتثال تضاد واقع شد مکلف نتونست هر دو رو انجام بده، باز یکیش ترک میکرد تا بتونه دیگری رو انجام بده، اینجا هم باب تضاهم جاریه، ترتب جاریه. بگیم مثلا اونی که اهمه اون باقی مونه امر ضمنیش، اونی که مهمه ترتبی میشه، اگر هر دو متساویین باشن دو تا امر ترتبی دارن، دو تا امر ضمنی ترتبی. این بحثش در بحث تضاهم مفصل اونجا خواهد آمد که بعضی ها این تصور رو کردن. اونجا خواهیم گفت که تضاهم بین ترتب در اوامر ضمنی معقول نیست، ولذا همیشه تضاهم در بین اجزاء مرکب واحد برگشت به تعارض میکنه و خارج از باب تعارض نیست. چرا ترتب در اوامر ضمنی معقول نیست؟ مثلا مولا امر به قرائت جهری، همون نه جهر در قرائت، امر به قرائت جهری کنه و یه امر دیگه هم بکنه به قرائت اخفاتی اگر ترک کردی قرائت جهری را، این دو تا ثالث هم دارن هر دو رو میتونه ترک کنه. یجب علیک قرائت جهری و یجب علیک اگر قرائت جهری رو ترک کردی قرائت اخفاتی، به عنوان دو تا وجوب ضمنی میشه اینجوری؟ میگیم نمیشه. چرا نمیشه؟ به جهت این که میگه اگر این وجوب ضمنی دوم که میگه اگر قرائت جهری رو ترک کردی قرائت اخفاتی رو بخون، این قید عدم قرائت جهری اگر قید واجب باشه قید وجوب نباشه اصلا مشخص میشه امر به ضده، معنیش اینه هم قرائت جهری واجبه هم قرائت اخفاتی مقید و عدم قرائت جهری، این دوتا قابل جمع نیستن، ضد اینه. اگر عدم قرائت جهری قید واجب شد، قید وجوب نشد. اگر قید وجوب و امر هم بخواد قرار بگیره، قید امر زمینی بخواد قرار بگیره به قرائت اخفاتی، فقط امر زمینی به قرائت اخفاتی مشروط به ترک قرائت جهری. امر زمینی زمینیه، یعنی تحلیلی امر نیست، اون معنا ضمن امر واحدی است که به مرکب خورده. هر قیدی بخواید در امر زمینی اخذ کنی، باید در امر مرکب اخذ بشه. اگه در امر مرکب اخذ نشه، در امر زمینی نمیتونه یه قیدی اخذ بشه، فقط چون مجعول زمینیه. اصلا همین جهتش بگن زمینی یا مجعول به تحلیله، و الا اون چیزی که مولا جعل میکنه و مجعولشه عبارت از امر واحد به مرکب. چون مرکب اجزا داره، میگیم که انه برای هر کدوم از این اجزا یه امری جعل شده، ضمن این امر واحدی که برای مجموع مرکب جعل شده. خوندیم قبلا که اوامر زمینی تابع اوامر استقلالیه، امر زمینی تابع امر استقلالیشه، جعلا، مجعولا، فعلیتا، تنجزا، امتثالا، عصیانا، نه اونجا گفته شد دیگه. یک امر مستقلی از اون امر استقلالی نیست که برای خودش یک فعلیت مستقل داشته باشه، جعل مستقل داشته باشه، شرایط مستقل داشته باشه از اون. پس اگر یه چیزی بخواد شرط امر باشه، نه قید مأمور به، قید مأمور به زمینی میتونه هر قید رو عکس کنه، شرط امرش باشه که این امر زمینیه، ضمن اون امر واحد، ضمن اون مجعول واحد استقلالی جعل شده، یک جعل مستقلی نیست. پس اگر بخواد یک شرطی داشته باشه این مجعول به امر زمینی مجعول، باید ضمن امر استقلالی مجعول اون قید، اون شرط امر باشه، اخذ بشه در اون امر. بدون اخذ در اون نمیشه، و در اون اگر بخواد اخذ بشه، عدم قرائت جهری در امر استقلالیه به مرکبی که یک جزءش قرائت جهریه، چون قرائت جهری بخواد باشه برای مکلف، این نمیشه. معناش اینه که اگر قرائت جهری نکردی، قرائت جهری رو بکن و قرائت اخفاتی رو بکن. اینجوری میشون امر اول به قرائت جهری هست. مگر دو امر باشه، مگر مولا دو تا امر داشته باشه، یه امر بکن دو تا امر استقلالی داشته باشه، یه امر استقلالی به مرکب با قرائت جهری، یه امر استقلالی دیگر این که اگر اون مرکب رو انجام ندادی، یعنی نماز با قرائت جهری رو انجام ندادی، نماز با قرائت اخفاتی رو انجام بده. این میشه، این میشه. ولی این معناش چیه؟ معناش اینه که قید عدم قرائت در امر استقلالی دیگری عقد شد، نه در امر زمینی. شد دو تا امر استقلالی، یکی امر استقلالی به نماز با قرائت جهری مطلقا، همونه که عصیان میشه با جهل تقصیری، یکی هم امر استقلالی دیگری رو مولا جهل کرده. مثلا از این روایات استفاده کنی که آمده گفته صحیحه، امر استقلالی دیگری رو مولا جهل کرده برای کسی که ترک کنه اون مرکب استقلالی اول رو. دیگه ما یه امر دیگه هم بهت میکنم، اگر نماز با قرائت جهری انجام ندادی، نماز با قرائت اخفاتی رو انجام بده. این میشه امر استقلالی دیگری. اینجا درست محضوری نداره، ولی این اولا ترتب در دو امر استقلالیه، نه دو امر زمینی. پس در امر زمینی ترتب معقول نشد. ثانیا روشنه که دیگه اینجا باب تضاد اصلا نیست تا گفته بشه ضدین لا ثالثه یا ضدینی که ثالث دارن، چون نماز با قرائت جهری با نماز با قرائت اخفاتی این دوتا اصلا تضاد ندارن، مثلا میتونه هر دو رو انجام بده. در یک قرائت در نماز نمیشه دو قرائت هم جهری هم اخفاتی کن، اونجا تضاد داره. یا در یک قرائت نمیشه هم جهر خوند هم اخفات خوند، اون تضاد داره که ثالث هم نداره. در یک رکعت هم قرائت جهری هم قرائت اخفاتی که یک قرائت باشه نمیشه بخونیم، او تضاد داره ولی ثالث داره که هر دو ترک واسه قرائت نخونه، ضده اینی که ثالث داره. ولی مرکب را اگر نیا کردیم دیگه تضاد نیست اصلا. در حقیقت ما اینجا سه نوع جهر و اخفات داریم، یک جهر در قرائت که موضوعش فرض میشه قرائت به نحو ثبوت محمولی و سلبش در سالبه به انتفاع محمول نه موضوع. این ثالث نداره جهر در قرائت یا اخفاض در قرائت، این همونی که مورد نظر مرحوم میرزا بود گفت ثالث نداره. یک قرائت در هر رکعت، قرائت جهری و قرائت اخفاضی، بطوری که یک قرائت لازم باشه نه بیشتر، همون یک قرائت یقع و جهری هست و اون قرائت یقع و اخفاضی هست. اینا هم تضاد داره، یک قرائت نمیشه هم جهری یقع هم اخفاضی، ولی ثالث داره. این اصلا قرائت نخونه، هیچ اصلا قرائت رو نخونه طالب این دوم موضوع. این هم تضاد داره، ولی تضادی که ثالث داره. یه دفعه هم مرکب رو میگیریم، نماز با قرائت اخفاضی و نماز با قرائت جهری، این دوتا اصلا تضاد ندارن، نه این که تضاد دارن و ثالث ندارن یا ثالث دارن، چون دوتا این دوتا فعله میتونه مکلف هر دو رو انجام بده، هم نماز با قرائت جهری بخونه هم نماز با قرائت اخفاضی بخونه. پس بنابراین در محل واحد هم نیست، این دوتا تضادی بینشون نیست. ولی تا گفتیم اینجا اگر این امر این روایت نمی آمد می گفت این نمازی که انجام داده با این مرکبی که انجام داده با قرائت اخفاضی در موضع جهری یا برعکس نمی گفت این صحیحه، یه امر بیشتر نداشتیم، اون امر به نماز واقعی، اونم که این اسیانش کرده، امر دیگری نداشتیم. روایت آمد گفت این صحیحه، پس یه امر دیگری اینجا داریم. حالا که یه امر دیگری اینجا داشته باشیم، اگر ترتب در عوامر زمینی معقول بود میشد از مصادیق تضاد، حالا یا تضادی که ثالث ندارن یا ثالث دارن، بحث بین مرحوم آقای خویی و میرزا میگیره. ولی چون ترتب بین عوامر زمینی معقول نیست، اگر بخواییم این امر این روایتی که میگه نمازش صحیحه توجیه کنیم و تفسیر کنیم از باب این که امری به این صلات هست، این حتما باز برگردونیم به چی؟ امر به مرکب، امر استقلالی دیگری به مرکب نماز با قرائت مثلا اخفاضی در موضع جهری و جهری در موضع اخفاض، برگردونیم به یک امر ترتبی مستقلی که در موضوعش اخذ شده، ترک اون امر مرکب مستقل اول که اتیان شده، شرط وجود بخواییم بکنیم و در عامل زمینی ترتب معقول نیست، وگر برگرده به امرین استقلالی، پس میشه دو امر استقلالی. وقتی شد دو امر استقلالی، بله این امر مشروط شد، ولی امر مشروطی است که فعل این مرکب ضد اون نیست، از باب تضاد نیست، اصلا از باب دو فعله. شارع گفته که اون فعل نکردی این فعل، از مثل جایی که اگر نماز نخوندی روزه بگیر، اگر نماز نخوندی شب روزه بعدش باز روزه بگیری، کسی خوابید غفلتن نماز عشا رو نخوند، یه فتوای قدما اینه، باید روز بعدش روزه بگیری. خیلی خوب، این مثل اونه، نه تضادی نیست بین این دوتا، یه امر ترتبی درست بوده. هر امر مشروطی که ترتب نیست، ترتب اصطلاحی، ترتب اصطلاحی جاییست که بین اون دو فعل تضاد باشه، اما وقتی بین دو فعل تضاد نیست، خب شاره به این فعل امر کرده، به اون فعل دیگه اگر امر نمی کرد هیچی باطل بود، اگر امر می کرد مطلقا هر دو واجب بود، تضادی هم نبود، اگر امر می کرد مشروط به ترک این، یه امر مشروط بود ولی ترتب اصطلاحی نبود. هر امر مشروط و ترتبی که ترتب اصطلاحی نیست، چون تضاد نیست اصلا بین این دو، یه موضوعی برای این بحثا نیست، نه اشکال مرحوم میرزا دیگه، نه اشکال مرحوم شیخ وارده، چون شیخ اینگو ما ترتب قبول نداریم، نه در اینجا بین دو فعلی که با هم تضاد ندارن که ترتب معقوله، هر دو ترک کنن هر دو فعلی بشه جمع ضد لازم نمیاد. آخه اشکال ترتب اینه که اگر هر دو ترک کردیم هر دو تکلیف فعلی میشه، جمع بین ضد لازم میاد، محال اینجا کدوم جمع بین ضد؟ اگر هر دو ترک کردیم دو تا تکلیف داشته مکلف، هم نماز با جه لازم بوده، هم نماز با اخفاضی هم لازم بوده، هر دوش هم مقبول مقدور بوده برای او، با هم هم میتونسته بخونه، هر دو تا شوب میخوره، چه شکل جمع بین زده اینی مثل هر دو فعلی که مقدور بوده برای مکلف هر دوش انجام بده، گرچه یکی را اگه انجام میداد دیگری انجام نمیشد، یعنی فعلی نمیشد وجوبش، اینجا که استحالهی در کار نیست. اگر نماز شب بخونه، نماز عشا شد قضا نکنه و نسیان نکنه، فردا روز واجب نیست، اگر نسیان کرد فردا روز واجب میشه، روزه هم نگرفت دو تا عقاب میشه، یکی اینکه چرا نمازش نخونده، یکی اینکه چرا فرداش روزه نگرفته، جمع بین ضدین هم نیست. پس بنابراین نه اشکال شیخ وارده که ما ترتب رو قائل نشدیم، ترتب در زده این قائل نشدیم، نه در جایی که زده این نیست، پس برابایی ما اشکال به قسمت وارد نیست. نه اشکال میرزا وارده که این زده این لا سالس هن. چون ترتب بین این دوتا نیست، دوتا به نحو قضیه سالبت محمول هم اگر چیز باشه نه اونجوری، یعنی خود قرائت جهر در قرائت اخفات در قرائت معمول باشه، بین این دوتا معقول نیست، ترتبشون زمینی هست. اشکال مرحوم آقای خویی هم جا نداره که ایشون برگردون بگه سالس هم داشته باشه ترتب بین این دوتا معقول نیست، چون زمینی هست. قرائت جهری و قرائت اخفاتی که سالس دارن که اصلا قرائت نخونه در نماز، این درسته سالس داره، ولی امر به این امر ترتبی اینجوری نیست. اینجا اگر امر ترتبی داشته باشید، اگر نداشته باشید که هیچ، اگر داشته باشید بین این دو واجب زمینی نمیتونه باشه، بین دو واجب استقلالی باستی باشه. وقتی شد بین واجب این استقلالی، از ترتب اصطلاحی بیرون میره، میشه ترتب بین دو فعلی که با هم تضادی ندارن، بین دو مأمور و بهی که تضادی با هم ندارن هیچ وقت. پس بنابراین اشکال اساسی که وارد اینه، این مطلب مربوط به این اشکال اول مرحوم میرزا. اشکال دومی را که مرحوم میرزا باز اینجا کرده، اجازه بدید بعد از بحث اشکالتون بیشتر وقت داریم این تمامش کنید. اشکال دومی که در اینجا مرحوم میرزا سه تا اشکال کرده بر کاشف الرقا، یکی این که اینجا رو نمیشه از باب ترتب درست کرد، چون زده این هم دو لا سالس لهما هم جهل و اخفات. حالا معلوم شد که اصلا از باب زده این نیست، دو تا مأمور به مستقل از همه، استقلالی از همه، تضادی هم بینشون نیست. و این که مرحوم میرزا مرحوم کاشف گفته ترتب، مقصودش همین امر مشروط بوده، نه اون ترتب اصطلاحی. امر مشروط دیگه، ما از این اوامر، از این روایت خاصی گفته صحیحه جهر در مقام اخفات و بالعکس، یا مثلا تمام در مورد قصر در مسافری که جاهله به وجوب قصر نماز تمامش صحیحه، با اینکه اگر مقصر باشه اون حکم واقعی هم تفرید کرده، اسیان کرده، معاقب میشه. اینو میشه تفسیرش کنیم از باب امر ترتبی. مقصودش ترتب اصطلاحی نبوده، یعنی ما یه امر مشروطی هم میشه درست میکنیم، یعنی استفاده میکنیم از خود ادله صحت. یه امر مشروطی به مرکبی است که مشروطه به اینکه چیزی که اون مرکب رو ترک کنه، اینجا این مرکب دیگه بر ذمه‌اش هست. اگه اون مرکب رو ترک کرد، این مرکب دیگه بر ذمه‌اش هست. و دو تا امر اینجا هست، یه امر واقعی که اگه تقصیر کرده در تفویدش به جهل تقصیری، حسیان هم کرده، چوب هم می‌خوره. ولی یه امر دیگه هم داره که اگه اون رو انجام ندادی، این مرکب رو انجام بده. چون مشروطه به ترک اوست اسمش گذاشته، یا اسیان اوست اسمش گذاشته، امر ترتبی، ولی ترتب اصطلاحی نیست. نه اشکال شیخ برش وارده، نه اشکال میرزا برش وارده، نه حرف مرحوم آقای خویی موضوع داره اینجا که اینا ترتب بین ضدین هم که ثالث داره. نه اصلا ترتب بین ضدین نیست، مگر ترتب در امر زمینی قبول کنیم، که قبول نخواهیم کرد بعدا در بحث تداخل مفصل اونجا متعرض خواهیم شد که معقول نیست. بیانش هم اینجا کردیم که چرا معقول نیست. تا اخذ نشه قید امر، شرط امر در خود امر استقلالی، نمیتونه قید شرط امر زمینی قرار بگیره. در شرط استقلالی که اخذ بشه میشه دو تا امر، چون در یه امر نمیتونه اخذ بشه هر دو، طلب جمع بین ضدینه یا طلب ممتنع به اصطلاح، مگر دو امر استقلالی باشه که باله وقت دیگه از تضاد خارج میشه، دو تا، یه امر مطلق یه امر مشروط. این اشکال دوم میرزا بر مرحوم کاشف الرقا اینه که ایشون باز رفته تا هم بحث ترتب اصطلاحی، میفرماید داری که در اینجا تضاد بین جهر و اخفات یا قرائت جهریه و قرائت اخفاتیه، ایشون توجه به اینم داشته، تضاد بین قرائت جهریه و قرائت اخفاتیه، این دوتا تضاد دائمیه. اینم باز یک بحث دیگریست که در تنبیهات تضاهم خواهد آمد. یکی اون بحث دیروز بود که ایشون مطرح کرد که اگر تضاد ثالث نداشته باشن ترتب ممکن نیست، که این بحث ثبوتیست بعد بیاد و قبلا هم اشاره شد که تحصیل حاصل میشه روشنه. یه بحث هم اینه تو تنبیهات تراتب خواهد آمد که اگر دو زد ثالث داشته باشه ولی تضادشون همیشگی باشه نه اتفاقی، چون تضاد بین دو فعل ممکنه اتفاقی باشه مثل ازاله و صلات. اتفاقا آدم نماز نخونده باشه بره تو مسجد بخواد ازاله کنه، یه داره تطهیر کنه مسجد رو، خب ببین نماز هم نخونده، وقت هم زیغه میشه به تضاد بین وجوب ادای نماز در این ساعت و وجوب تطهیر مسجد. اونجا تضادهاشون و امتناع اجتماعشون به اصطلاح و تضاهمشون اتفاقی است. اما اگر دو شیئی تضادشون دائمی بود، مثل مثلا روز عرفه آدم هم کربلا باشه هم عرفات باشه، خب دائما تضاهم داره، نه که اتفاقا ثالث هم داره، هیچ جا نروشه، نه اینجا باشه نه اونجا، ضدینی هستن که ثالث داره ولی تضادشون دائمی است، چون در دو مکان نمیتونه انسان در زمان واحد باشه هیچ وقت، نه که اتفاقا اینجوری میشه. همیشه زیارت عاشورا در روز عاشورا با مثلا وقوف در عرفات اینا تضاد داره، زیارت به معنای حضور نه زیارت از دور، حالاو که قابل جمعه. تضاد دارن، تضادشون هم دائمیه، ثالث هم دارن ولی تضادشون در تضاد چیزی که تضاد دائمی دارن. فرمون میرزا میگه در اینجا ما قائل به تضاد تعارضی، یعنی ظهور امر به هر یک از این دو فعلی که ضد دائمی با ضد با دیگری با مأمور به دیگری است، بین این دو دلیل تعارض میشه و دیگه در از باب علل قاعده و این حرفا نمیتونیم ترتب را اینجا را بندازیم. با اینکه ترتب اینجا ثبوتا معقوله، یعنی که معقول نباشه اینجا معقوله ثبوتا، بگه اگه زیارت عاشورا کربلا نبودی مکه را اقلا بر عرفه را بر یا برعکس، ولی میگه چون ظاهر این دو امر اینه که امر بهی کرده مطلقا، امر بونم کرده مطلقا در دلیل امر که این قید نیومده، خود اطلاق امر ظهور داره در این که پس این امر یه جایی مطلقه، حالا فل جمله یه جایی باید این امر مطلق باشه، با که هیچ جا نمیشه این دوتا امر مطلق باشه، همیشه باید که یکیشون یا هر دوشون مشروط باشه، و این خلاف اطلاق دوتا امر تعارض میشه بین این دوتا اطلاقا. یه نکته استظهاری اثباتی ایشون بیان خواهد کرد برای اینکه چرا در موارد تعارض دائمی بین دلیل دو امر تعارض هست و اونجا ترتب هم دیگه نمیشه استفاده کنیم از دلیل این دو امر ترتب رو از یک طرفی از دو طرف. این نکته استظهاری اینو ذکر میکنه که اینجا تعارض درست میشه، چون میگه اینجا از این قبیله، بالاخره جهر و اخفات در قرائت یا قرائت جهریه و قرائت اخفاتی اینو دائما با هم تعارض دارن، تضاد دارن، تضادشون اتفاقی نیست، دائمیه، همیشه اینا ضد همه، یک قرائت نمیشه هم اخفاتی باشه هم جهری، همیشه نمیشه. در نماز هم همجور، در یه رکعت یه قرائت یا جهریه یا اخفاتیه، همیشه هر دو قرائت رو هر دو رو انجام داد به عنوان یک قرائت در نماز در یه رکعت، اینا همیشه اینجوریه. در مثلا جهر تمام و قصدش هم همینه، بالاخره یا باید این سر دو رکعت نماز سلام بده یا نه ادامه بده در دو رکعت دیگر. ثالث داره که اصلا نماز نخونه، ولی بخواه نماز که بخواد بخونه باید یا دو رکعتی بخونه یا چهار رکعتی، تضادشون دائمیه، تضاد بین قصر و تمام، جهر و اخفات یا قرائت جهریه و قرائت اخفاتی دائمیست. حالا که دائمی شد میشه تعارض، طبق اون نکتهی که بعد خواهیم گفت، نکته استظهاری، که دو دلیلی که مطلقاً امر به هر کدوم از این دو ضدی که تضادشون دائمی خورده این دوتا با هم تعارض میکنن، اینجا دیگه ترتب علی القاعده نیست. پس بنابراین در اینجا هم از همون قبیله، پس باز کبرای ترتب رو قبول کنیم اینجا قبول نداریم، این هم اشکال دوم. یعنی ما هم که بقیه کاش مقاطعشو بگه، شما هم که ترتب رو قبول داریم اینجا قبول نداریم، چون اینجا از موارد تعارضه، چون تضاد دائمیه. این اشکال دوم رو برمون آقای خویی اینجا یه پاسخی میده، یک جای دیگری هم بشون تو اون تنبیه که میاد، همون تنبیه تعارض در تضاد دائمی، اونجا یه پاسخ دیگه میده. اونجا میگه ما قبول نداریم این نکته استثاری ایشون رو، در تعارض تضاد دائمی هم ترتب علی القاعده است، تعارض نیست، تضاهمه و تعارض نیست. اون یه اشکال شیعه دیگه، این اشکال ذهن داره، یه اشکال دیگه ایشون داره، هم چرا ایشون ذکر نکرده، ظاهر تقریراتشون اینجا اینه، گرچه اونجا این رو هم میگه که ایشون بیان کرده. ایشون میگه برای اینکه خیلی خوب شما میگید تعارضه، در موارد تضاد دائمی میان دو امر، اطلاق دو امر ضد اینی که تضادش دائمیه، تعارض میشه به اون نقطه استثاری. حالا تعارض بشه، تعارض شد، معناش اینه که ما نمیتونیم ترتب را علی القاعده استفاده کنیم از دو تا دلیل. این درسته، در موارد تضاد دائمی بین ضدین اگر دو امر داشتیم هر کدوم به یکی از این دو ضد خورد، علی القاعده نمیتونستیم اوامر امر ترتبی درست کنیم، تعارض میشه حتی به لحاظ واجب ترتبی، امر ترتبی و دلیل بر امر ترتبی نخواهیم داشت، تعارض میشه و تساقط میشه، ممکنه هیچ کدوم از دو امر نباشه اصلا. ولی امکان امر ترتبی که شما نمیتونی ثبوتا نفی کنی حتی در تعارض تضاد دائمی، اون نکته استظهاری اثباتیشون اثباتیتون مانع از استفاده ترتب میشه، نه که ثبوتا ترتب محاله در موارد تضاد دائمی. در موارد تضاد دائمی ترتب معقوله، ولی از دو دلیل نمیشه علی القاعده استفاده شد به اون نکته استظهاری که شما میگید، اما ثبوتا که معقوله. مولا در ضدین دائمیین امر به هر کدوم بکنه مشروط به ترک دیگری، یا امر به یکی کنه مطلقا و امر به دیگری کنه مشروط به ترک اولی. بگه مثلا حج بر تو واجبه ولی اگه حج نرفتی زیارت کربلا برو، چون این کارو بکنه ثبوتا این محال نیست، چون تحصیل حاصلی ثالث داره. امر ترتبی ثبوتا معقوله، اثباتا به اون نکته ای که بعدا خواهید گفت و قبول میکنیم، مثلا که اونجا اون نکته رو قبول نمیکنه، اثباتا میگید که این تعارض علی القاعده نمیشه استفاده کرد. خب بله، ولی ثبوتا که نمیتونید منع کنید از امکان ترتب را در ضد اینی که ثالث دارن، حتی اگر تضادشون دائمی باشه. امر ترتبی معقوله ثبوتا، تحصیل حاصل نیست، حفظ میکنه عهد ملاکم رو که مکلف هر دو رو ترک نکنه برای مولا. خب فقط اثباتا از دو دلیل به دو ضد اینی که تضادشون دائمی، اینو نمیتونیم علی القاعده استفاده کنیم. اینجا که مرحوم کاشو بغتا نمیخواد از علی القاعده استفاده کنه، علی القاعده که ما باشیم اصلا امر نداره، این امر همون واقعی است و یکی است، این را از این دلیل خاصشون داره استفاده میکنه. از روایاتی که آمده است و گفته است نماز تمامی که خونده صحیحه، اعاده نداره، نماز جهری که مکان اخفات خونده یا اخفاتی که مکان در موضع جهر خونده صحیحه و اعاده نداره، از این ما بخواییم استفاده کنیم یه امر دیگر را. خیلی خوب، اینجا بحث اثباتی دیگه اشکال اثباتیتون وارد نیست در کاشف الغطا، چون کاشف الغطا داره بحث ثبوتی میکنه نه اثباتی، داره میگه ثبوتا میتونیم این امر اثباتی رو حمل بر این واقع ثبوتی کنیم، بگیم این دلیل خاصی که آمده گفته صحیحه، چون ثبوتن یه امر ترتبی اینجا شاد قرار داده برای در روایت گفته صحیحه، ثبوتن هم که معقول امر ترتبی، دلیل اثباتیش هم این روایاته، روایت صحت نه علی القاعده. ما باشیم القاعده که اینجا اصلا امر دیگری نداریم، غیر از امر اول به نماز قصر و امر اول به نماز اخفات در ظهرین، جهرم در عشاءین و صبح. ما باشیم ادله اولیه یه امرش نداریم، امر دیگری نداره، این امر دیگر به دلیل خاص داره ثابت میشه. مرحوم کاشو بغتا میخواد وجه ثبوتیشه بگه نه وجه اثباتی، وجه اثباتیش دلیل صحته، این روایتی که آمده گفته صحیحه، این روایت هم که آمده گفته صحیحه میشه دلیل، اگر اون امر ثبوتی ممکن شد میشه دلیل، یکی از وجوه تصحیح این میشه که مرحوم صاحب کاشو بغتا گفته که این ثبوتش به نحو امر ترتبی، اثباتش هم دلیلش این روایات صحته. تمام میشه مثلا اشکال شما چی میشون؟ چون که نخواست علی القاعده استفاده کنه که شما میگید اینجا ما ثابت کردیم که ضده اینه که دائمی تضادشون حتی اگر ثالث داشته باشه نمیشه درش ترتب، اون نمیشه ترتب یعنی علی القاعده نمیشه از دلیل امر این استفاده کنیم، نه اینکه ثبوتن ممکن نیست ترتب، ثبوتن ممکنه ترتب، حالا که ممکن شد جایی که دلیل اثباتی باشه که اینجا هست این روایت خاص هست، میگه این عالم ثبوت اینه، مفاد این روایت اینه. اینم اشکال جواب دیگر مرحوم سفر. این حرفا درسته، یعنی این مطلب دو مرحوم آقای خویی، مطلب اولش که بحث چیزی بود در نقطه استزاری رو انکار میکنه، بعد خواهد آمد اونجا بحثش میکنه. این نقطه ای که اینجا میگه درسته، ولی باز ایشون تو ذهنش میسته که اینه که ایشون ترتب رو اینجا رو از باب ترتب اصطلاحی میدونه، وای که بعد از توجه به این که اصلا ترتب اصطلاحی نیست، چون ترتب بین دو امر زمینی نمیتونه باشه تا بشه ترتب اصطلاحی. اگر ترتب بین دو امر زمینی ممکن بود، بله داخل در ترتب اصطلاحی بود، یا زده اینی که ثالث هم ندارن یا ثالث دارن ولی تضادشون دائمی است. ولی اصلا گفتیم ترتب بین دو امر استقلالی است و دو امر استقلالی با هم اصلا تضاد ندارن، نه دائمی نه اتفاقی. ولذا اصل این اشکالی که وارده به آقایون این که اینا چون ترتب را اینجا غفلت کردن که امر بین امر زمینی نمیشه ترتب، بایستی بین امرین استقلالی باشه، به لحاظ امرین استقلالی دوتا مرکب با هم دیگه اصلا تضاد ندارن. دو امر زمینی در یه مرکب قابل جمع نیست، تضاد داره اون دو فعل، اما دوتا مرکب مستقل از هم، یکیش قصد، یه نماز قصد، یه نماز زکات، جایی که انسان احتیاط میکنه دوتا نماز بکنه، هم قصد بکنه هم تمام، تضاد از بینشون کجا تضاد؟ حالا اگه یکی جای شعار امر به هر دو کرد، امر به ضدینه، امر به ضدینی، حالا یا امر مطلق یا امر مشروط، امر مطلق هم میتونه بکنه یا امر مشروط، اگه اینجوری نخوندی اونجوری بخون. پس بنابراین اینا اشکالی که وارده در روش بحثه که همه مبتنی شده بر این که امرین زمینین رو ملاحظه کردن، وقت بحث کردن که امرین زمینین آیا تضاد داشت در اشکال اول ثالث داره یا نداره، در اشکال دوم دائمی یا اتفاقی است. اینا همش مبتنی بر اینه که ما بخواییم بین دو امر زمینی ترتب قائل بشیم، و این چون ما حاله اینجور گفتیم باید برگرده به ترتب بین دو امرین استقلالی به دو تا مرکب. وقتی این رو ملاحظه که این دو امر ترتبی و مطلق و ترتبی اصلا از باب تضاد خارجه، یعنی از ترتب اصطلاحی خارجه، مثل ترتب بین دو تکلیفی است که دو فعلی است که به هم دیگه با هم دیگه هیچ تضادی نداره، مثلا صوم و نماز عشاء، ترک نماز عشاء، این ترتب اصطلاحی نیست. به وارد این بحثه ترتب اصطلاحی بشید که تنبیهات رو بخواید پیاده کنید، یک اگر ثالث نداشت محاله، دو اگر سادس داشت ولی دائمی بود تعارضه، اینا همش جاش جایی که ترتب اصطلاحی باشه، یعنی بین دوتا امر استقلالی تضاد باشه که اینجا نیست، یا تضاد ترتب رو در عوامر زمینی درست میدونیم، بله میشه، اونم درست نیست محاله. پس بنابراین غفلت شده از این که در بین عوامر زمینی ترتب اصلا محاله، باشه برگرده به امرین استقلالیه، این وقتی برگشت به امرین استقلالیه دیگه باب تضاد از بین میره و این ترتب دیگه ترتب بین ضدین نیست، و این بحثا بیاد نه اشکال اول نه اشکال دوم، پس این اشکال ها وارد نیست. حالا یه اشکال سوم فقهی داره، یعنی یا غیر از بحث ترتب داره مرحوم میرزا، اونم اشکال بسیار مهم میاد داره فقهی که بحث آینده است.